أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ونعن أداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه بداریم آقا ببخشید ما با این صلوات شروع کردیم، چون آدم وقتی یاد امیرالمؤمنین علیه السلام و مظلومیت حضرت میفته نمیتونه توجه نداشته باشه به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. این صلوات بر صورت هم صلوات است به حضرتشون و محور اهل بیت علیهم السلام و هم دشمنان اونها رو هم خلاصه بی‌نصیب نمیگذاره. گفتگویی که توفیق داشتیم این بود که مشکل ما انسان‌ها اینه که یه موقعی حال خوشی داریم به لحاظ معنوی، ولی این حال خوش رو مکرر از دست میدیم، یعنی غفلت به اصطلاح ما رو میگیره، یا حالا دقیق تر بخوام بگیم ما غافل میشیم، چون غفلت که جبری نیست، ما تو شرایطی میریم خودمون رو قرار میدیم که غافل میشیم. یعنی مثلا یه بچه اگه تصمیم داره از خونه بره، مثلا اگه مغازه لوازم و تحریر مثلا یه چیزی بخره، اگه بین راه بخواد به مغازه ها نگاه کنه، به مغازه های دیگه، با بچه های محل حرف بزنه، عملا کارش به درازا میکشه و شاید هم مثلا یادش بره که چی باید بخره. البته حالا امشب بالاخره از این چیزا گفتن شاید بد نباشه. یه روز من طبق روال وقتی میخواستم برم منزل زدم منزل، گفتم چیزی نمیخوان، من دارم میام. گفتن که نه چیز خاصی نمیخوان. بعد گفتن که مثلا یه اینو بخرید مثلا برای خونه. گفتن که یه دونه شیر بخرید، سه تا فلفل دلمه ای. من رسیدم خونه دیدم سه تا شیر خریدم یه فلفل دلمه ای. گفتم خب ما چیکار کنیم، همین شیرا میمونه، هم غذای ناقص میشه. گاهی آدم حواسش نیست. البته این شکل خوبش بود گفتم، ولی از این شدیدترم هست، آدم گاهی فراموش میکنه. غفلت به صورت جبری سراغ کسی نمیاد، یعنی من بالاخره یه فکری منو مشغول میداره دیگه. من میگم سر نماز حواسم پرت میشه، پرت نمیشه، خودم پرتش میکنم. اون تو چجوری پرتش میکنم؟ با افکار مختلف توی زندگی، نگرانم، هرس میخورم، با اون وارد نماز میشم، اینها. چون همین انسان تجربه کرده که تو موقعیت های دیگه که میخواد تمرکز داشته باشه تمرکز داره، میخواد درس بخونه، امتحان بداره، هر چی تمرکز داره. به هر تقدیر عرض شد خدمتتون که قرآن کریم فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله مذکرند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمودن انما انت مذکر. حضرت که مذکرند، نه اینکه فقط بیان به ما تذکر بدن. حضرت که نستجیر و بلا خدمتکار ما که نیستن. خود وجود حضرت بگونه ایست که هر کس با حضرتشون مواجه بشه متذکر میشه. بعد اون روایت اشاره کردیم که حضرت فرمودن با کسی نشست و برخاست بکن که من یذکرکم الله رؤیته، همین که میبینی یاد خدا میفتی. و دانستیم که اهل بیت آیات خدای متعالن، امیرالمؤمنین علیه السلام آیت الله العظماست. هر کس حضرت رو ببینه متذکر خدای متعال میشه. اینو عنایت کنید، گاهی آدم میخواد به یه بچه نصیحت کنه، مثلا میخواد بگه فرض کن مثلا صبور باش، عصبانی نباش، به دنیا دل نبند، وظایفتو درست انجام بده، سحرخیز باش، اهل کار و تلاش باش، به مردم خدمت کن. مثلا میخواد بگه هر کدومش یه سناریو درست میکنه، چه جوری بگم، چه روایتی رو بخونم، مثلا چه جمله رو بگم. اما گاهی آدم با یه نفر برخورد میکنه، میبینه یه نفر رو همه این صفات انگار میاد تو وجود آدم بر آدم حرف میزنه. به قول علمای اخلاق گفتن اگه میخوای آدم بشی کار خیلی ساده است، آدم ببین. افراد آدم ببینن آدم میشن دیگه. وقتی من آدم نبینم، نمیگم مجبورم، ولی به طور طبیعی به اطرافیانم نگاه میکنم دیگه. دیدیم بچه ها چجوری زبان یاد میگیرن. هر کی در هر جایی هست زبان اون قوم و قبیله و شهر و دیار خودش رو یاد میگیره بدون آموزش. نه، بقیه چیزام هم همینه دیگه. اصلا مهم نیست، همینه. کار سختی نیست. اینی که این همه به ما توصیه میکنن، تأکید میکنن با آدمای راستگو نشست و برخاست بکنید، با آدمای پاک نشست و برخاست بکنید، خود این معاشرت هم نشینی آدم رو پاک میکنه. لذا گاهی تذکر لسانی ممکنه یک درجه در من اثر بکنه و یک لایه در وجود من نفوذ بکنه، اما گاهی دیدن یک آدم نفوذش میشه صد و ابعادش میشه فراوان، نه یک بعد. آدم وقتی یه نفر رو میبینه، دیدین مثلا کشورها اسطوره میسازن، کشورها قهرمان میسازن از افرادشون، که اونها رو وقتی آدم نگاه بکنه از قبل او صفات مثلا مروت و گذشت و پهلوانی و اینها رو یاد بگیری. درسته؟ اینو داشته باشیم. ببینید وجود امیرالمؤمنین علیه السلام در این عالم ذکره، یعنی هر کی حضرت رو ببینه دینداری براش آسان 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 میشه. ببینید اون ملعونا اومدن امیرالمؤمنین علیه السلام از جامعه دور کردن. خب هم نشینای مردم کیا شدن؟ یه سری آدم دنیا طلب پست. درسته؟ ببینید این تربیتی که سال 61 هجری این مردم رو راضی میکنه که بیان امام حسین علیه السلام رو بکشن، این جامعه است دیگه. درسته؟ خدمتی که از علما بودیم، گفتگو شده که آمد پرسید که آقا این خطبه‌ای که تو نهج البلاغه هست معروفه به خطبه متقین یا خطبه حمام، یا حالا بعضیا میگن اسمش حمام بوده، خطبه حمام، این چطوریه؟ آمد پیش حضرت، بعد حضرت صفات متقین رو گفتن، یارو غالب تویی کرد رفت. چجوری میشه؟ شما اگه اولش رو دقت کنی، از حضرت سوال میکنه، میگه برای من یه جوری متقین رو ترسیم کنین که ببینم. حضرت به تعبیر ما ببخشید یا امیرالمؤمنین، تفره میرن، نمیگن چیزی، یعنی یه سه مجمل میگن، میگن نه واضح قشنگ تفصیلی آدم ببینه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام، داریم یه ویژگی خیلی کوچک رو میگیم به الفاظ بچگانه خودمون، امیرالمؤمنین علیه السلام با حرف زدنشون میتونن حقایق رو به شما نشون بدن. این ویژگی قرآنه که با بیان، با کلام به شما حقیقتی رو نشون میده. خب امیرالمؤمنین علیه السلام براش بیان میکنه که متقین ویژگیشون چیه. طرف روحش از بدنش جدا میشه دیگه. درسته؟ بعد حضرت میگن هاکدا تصنع المواعظ البالغه به اهلها. این از این عالم پرسید که خب چرا اینجوری شد؟ خب اینکه آخه چی میگن، جان دادن نداره که، خب صفت متقینه. او گفت جامعه ای بود که این طرف اصلا متقی نمیدونست کیه. ویژگی متقین رو نمیدونست چیه، ندیده بود. وقتی براش وصف کردن مثل که یه چیز بسیار دوست داشتنی برای شما وصف کنن. اصلا روح بندرت مفارقت میکنه، میگن مؤمن رو میخوان جانشو بگیرن، یه سیب میارن بو میکنه روحش میره از عشق اون سیب. درسته؟ روح میره دیگه. جامعه است که نه امیرالمؤمنین علیه السلام رو میذارن دیده بشه، نه اصحاب امیرالمؤمنین. ببینید جناب حر چرا توبه میکنه؟ چون امام حسین رو میبینه. اینو قبلش یه کاری کرده بودن، امام حسین دیده نمیشد. لذا سیدالشهدا علیه السلام در واقعه کربلا بیشترین چیزی که شما اونجا میبینید حضرت فرمایش میکنن، خودشون رو معرفی میکنن و بعد میفرماین من اومدم بیرون که من دیده بشم، مردم بفهمن معروف چیه، مردم بفهمن منکر کیه. با حرف که درست نمیشه که، نشستی سب به امیرالمومنین علیه السلام میکنی. تو بیا ببین، اصلا نمیخواد حرف بزنی. ببین اگه فطرت داشته باشی، اگه عقل داشته باشی، اصلا دلتو میبره. یکی از علتهایی که نمیذاشتن اهل بیت علیه السلام میان مردم باشن، یکی علتاش همین بود. تربیت کار سختی نیست، هدایت کار سختی نیست. قرآن میفرماید یرید الله بکم الیسر. ما به پیشگاه خدا عرضه بداریم خدایا شما چجوری میگین ما برای ما آسانی خواستی؟ کدوم آسانی؟ ما که در به دریم، که بدبختیم که. ولا یرید بکم الیسر، خدا برای شما سختی نخواسته، بی خود هی نشستین غیبت خدا رو میکنید. میگه خدا اینجوری که حضرت فرمودن یسر هو امیرالمؤمنین، آسانی امیرالمؤمنینه. خدا امیرالمؤمنین فرستاد، همه چی آسون میشه. این فرمایش از صدیقه سلام الله علیه هست که اگر میذاشتین امیرالمؤمنین اصلا براتون حاکم بشه، آب تو دلتون تکون نمیخورد. خب شما نخواستین. بعد فرمودن عسر فلانون و فلان ولا یرید بکم العسر، خدا اینا رو نخواسته. این دین جعلیه ها، دین امیرالمؤمنین علیه السلامه، دینیه که هر کی امیرالمؤمنین علیه السلام وارد بشه عاشق میشه، شیفته میشه، دینداری آسان میشه. ببینید دیدین کسایی که شیفته میشن، عاشق میشن، به چیز علاقه من میشن، اصلا سختی راه برای رسیدن به او، اصلا نمیفهمه سخته. بچه میخواد بره کلاس زبان، میخواد یه سیاد بگیره، اصلا نمیفهمه. صبح زود بلند میشه میخواد بره فوتبال، اون دویدن ها و تمرین ها اصلا هیچ اذیتش نمیکنه. بابا دین قرار بود اینطوری باشه. اصلا ائمه آمدن زمین، برای همین آمدن زمین، که دلها رو ببرن. اون تو خب اون اتفاقی که در سقیفه افتاد اصلا همه چی عوض شد. درسته پوستین وارونه به تن کردن، اصلا همه چی جابجا شد. لذا آدم هر وقت سختی تو زندگی میبینه، تو دینداری میبینه، تو هدایت میبینه، تو تصمیم گیری میبینه، تو ترک گناه میبینه، تو عمل به مستحبات میبینه، هر وقت سختی حس کردین لعن کنید اون کسی که مانع دسترسی مردم شد به امام علیه السلام. به ما یاد دادن پات میپیچه، همین کارو بکن. روایت هم داریم اون پیرزن. خب ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کردم خدمتون، هم در بهار هم در اصول کافی در مجامع روایی دیگر هم هست که اصلا بابی هست به این عنوان که اهل بیت ذکرن. درسته ذکرن، نه این که میان هی به ما تذکر میدن، این که هیچ، اینو خب فرض کنید پیامبران دیگه هم میکنن، نه خود امام علیه السلام. اینه با امام زندگی بکنی حالت دگرگون میشه. ببینید اینی که ما نمیفهمیم چرا در مجلس امام حسین علیه السلام حالمون خوبه، بعدش حالمون خوبه، بیرون میریم عوض میشیم. چرا زیارت میریم خوبیم، میان بیرون بعد عوض میشیم. خب همینه دیگه، در مجاورت اون ذکر آدم متذکره، آدم به اون حقیقت توجه میکنه، فاصله که میگیره همه چی عوض میشه. اینجا بود که اون روایت که نگاه به وجه امیرالمؤمنین علیه السلام عبادت رو خدمتون عرض کردم و گفتم شیعه و سنی نقل کردن که نگاه به امیرالمؤمنین علیه السلام عبادته. یه روایتی عرض کردم که امشب توفیق داشته باشیم بخونیم. این روایت رو من از بشارت المصطفی میخونم براتون، بشارت المصطفی لشیعت المرتضی. من دارم از نمیدونم این چند تا ترجمه داره، یه ترجمهش هست، من دارم از این ترجمه میخونم، از این نمیتونم آدرس بدم چون این همه بشارت المصطفی نیست. اینجا روایت رو ابو هریره داره نقل میکنه، خیلی عجیبه ها، ابو هریره نقل میکنه. حتی یه سوی من عرض کنم خدمتون، روایاتی که از این مسیر نقل میشه اینو حواسمون باشه، کل روایت ممکنه درست باشه، یه چیزی رو توش جابجا میکنن برای اینکه اونجایی که میخوان تخریب بکنن تخریب بکنن، اصل روایت رو گاهی جا به جا نمی کنن. میگه مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، فلانی را ندیدید که با سرمایه اندکی از طریق دریا به کشور چین رفت و مکنت و مالش افزون شد؟ دوستانش بر او حسد بردند و خیشان و خیشاوندان و نزدیکان و همسایگان او نیز مرفه و آسوده شدند. رسول خدا فرمودند که این است و جز این نیست. هر قدر مال و منال انسان فزونی گیرد، گرفتاری و مشکلات او نیز زیاد می شود. پس به دنیاداران و به ثروتمندان رشک نبرید. نگاه نکنید آقا ارزش خوبه فلان، این خبرها نیست. فقط به حال کسی غبطه بخورید که ثروت خود را در راه خدا صرف میکنن. این خوش به حالش. حتی خوش به حال که نمیگیم، میگیم بابا خدا چه توفیقی بهش داده ما بتونیم ایشالله این کارو بکنیم. آیا میخواهید به شما خبر دهم از حال کسی که از نظر ثروت و مال کمترین در میان یاران شماست ولی به سرعت دارای او فزونی یافت؟ میخوای یک کسی به تو معرفی کنم که تو جمع شما از همه داراییش کمتره، حالا ما میگیم مثلا فقیرتره، ندارتره، ولی به سرعت وضعش خوب شد، داراییش زیاد شد. دارایی رو چی فرمودن؟ اینی که مقدار چیزی که در راه خدا صرف میکنه. درسته؟ عرض کردن بله بله یا رسول الله بفرمایید. حضرت فرمودن که اون کسی که پیش روی من نشسته بهش نگاه کنید. میگه ما نگاه کردیم دیدیم یه کسی از انصار یه لباس کهنه و مندرس تنش رو در مقابل حضرت نشسته. پیامبر اکرم فرمودن این مرد امروز به درجه و جایگاهی از خیرات و بندگی و اطاعت پروردگار رسید که اگر درجه او بین همه آسمانیان و مردم زمین تقسیم شود، کمترین نصیب یک فرد آمرزش گناهان او و وجوب دخول او به بهشت برین است. لا اله الا الله. ابو هریره داره میگه ها، میگه حضرت گفتن این آدم در اثر این کاری که انجام داد امروز به یه درجه ای رسید که اگر بین اهل آسمان و زمین تقسیم کنن اون چیزی که نصیب او میشه، همه اونایی که این بهشون در واقع نصیب شد بهشون داده شد، اقلش اینه که ایمن از عذابن، گناهاشون بخشیده است و وارد بهش میدن، بهش برشون واجبه. عرض شد یا رسول الله خب چی کار کرده اینقدر بزرگ عظیم این پاداشش رو نمیدونم چی کار کرده ازن. پیامبر فرمودن از خودش بپرسین خب بگین چی کار کرده امروز. اصحاب رفتن و گفتن که فلانی خوش به حالت، چه وضع خوبی داری، پیغمبر چی داره راجبت میگه، بگو ببینیم امروز چی کار کردی، چی کار کردی که امروز قلم تقدیر برای تو چنین چیزی رو رقم زد. گفتش که من کاری انجام ندادم، من کار خاصی نکردم جز آن که از خانه خود به قصد انجام کاری که به تأخیر افتاده بود و می ترسیدم از دستم بیرون رود خارج شدم. حالا ما داریم میگیم مثلا رفتم ماشین ثبت نام کنم، روز آخر ثبت نام ماشین بود، گفتم اگه امروز ثبت نام نکنم دیگه جا میمونم، رفتم که یه کاری که به تأخیر افتاده و داشت فوت میشد اون انجام بدم. پیش خودم گفتم به جای انجام این کار میروم و به چهره امیرالمؤمنین نگاه میکنم. ابو هریره داریم که از رسول خدا شنیدم که نظر کردن و نگاه به سیمای امیرالمؤمنین علیه السلام عبادته. پس از گفتار این مرد رسول خدا خطاب به آن مرد فرمود آری سوگند به خدا این عبادته. آره من درست گفتم عبادت نظر و علاوش حالین عبادته. و چه عبادتی هم هست، و چه عبادتی. ای بنده خدا، تو امروز از خانه بیرون شدی تا برای خانوادت بری مثلا یه رزق و روزی فراهم بکنی، اما نکردی این کار رو، دلت رفت پیش امیرالمؤمنین، رفتی اونجا صورت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینی و تو دوستدار علی هستی و به او اعتقاد داری و این فضیلت برای تو بهتر و برتر است از این که مالک یک جهان زر سرخ بودی. اگه بعضی یه جهان به تو طلا می دادن و همش هم در راه خدا انفاق میکردی و نیز در ازای هر نفسی که در مسیر خود به سوی علی کشیدی میتوانی هزار کس را شفاعت کنی و با شفاعت تو خدای متعال آنان را از آتش دوزخ برهانه. برای بعضیا سخته پذیرشش. یعنی چی؟ مگه میشه؟ ببینید اینی که خدا ببخشه، چرا بعضیا بهشون فشار میاد خدا میخواد ببخشه؟ چرا بعضیا بهشون فشار میاد خدا امیرالمومنین زیاد دوست داره؟ چرا بعضیا ناراحتن که هر کی بدره در خونه امیرالمومنین علیه السلام خدا میخواد به این توجه خاص بکنه؟ خداست دیگه، میخواد بریز به پاش کنه. مشکل شما چیه؟ چرا خدا رو مجبور میکنید که با بندش به محاسبه بنشیند؟ این خدایی که میگه به غیر حساب. چرا اون روایتی که شب ولادت امام جواد علیه السلام خدمتتون خوندیم، هر کس ولایت حضرت جواد علیه السلام رو داشته باشه خدا یبدل الله سیئاتهم حسنات، چرا نمیخوایم خدا رو باور کنید؟ زیل آیه یبدل الله سیئاتهم حسنات حضرت فرمودن این اختصاص داده دارد به شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. منتها توجه کنید، ان نظر الی وجه علی عباده، ما روایت داریم نقل کردن که همسر پیغمبر عایشه که پیغمبر رو میدید، به ازای هر نگاهی که به پیغمبر میکرد به ظلمت او، تاریکی او و گناهان او اضافه میشد. چون با چه نگاهی نگاه میکرد؟ همش از خدیجه میگه، کلافمون کرده، با ایمان نگاه نمیکرد. بزرگواران این روایاتی که هست قدر بدونید. اینی که میگن به پدرتون که نگاه میکنید او رو بزرگ ببینید. یه جوانی آمده بود، یه مشکل خیلی سختی داشت تو زندگی، بچه زرنگی بود، زبر زرنگی بود، دنبال کار کاسبی بود. 6 سال میگفت آقا دست به طلا میزنم مس میشه، دم دریا میرم خوش میشه، من نه اهل حرومم، من هیچ چی نیستم، نمیدونم کارم چرا نمیگیره. من که نمیدونستم، نمیشناختم، ولی یه دفعه توجهم رفت سراغ یه روایتی. بهش گفتم که پدرتو چجوری میبینی؟ گفت من خیلی احترامش میکنم فلان. گفتم نه چجوری میبینی؟ مشکل اینجاست. گفت نه آقا مشکل من این نیست و رفت. بعد 2 هفته یا جای دیدمش گفتش آقا مشکل من همینه، پدر من رفتگره، من پدرم رو ریز میبینم. خب با لباسی که میاد تنش بو میده و فرهنگم که اینجوری و نوع غذا خوردنش اینه. گفتم تا پدرتو کوچیک میبینی به هیچ جا نمیرسی. امام سجاد علیه السلام توی صحیفه سجادیه بخونید در دعای برای پدر و مادر، توفیق داشته باشید بخونید این دعا رو. میگه خدا یه کاری کنم پدرم بترسم. ترسیدن یه کسی که گویی در مقابل یک سلطان بسیار مقتدر قرار گرفت، یعنی اینجوری بترسم و بلرزم. ببین اصلا بس احترام کردن نکردن نیست، بس کوچک دیدن پدره. بعد وقتی بهش گفتم، بعد من گفت آره درست همینه. پدرت خونه دل خورده برای تو، این چه مدل نگاه کردنه؟ ببینید نگاه با نگاه خیلی فرق داره ها. آدم با نگاه میتونه عبادت کنه. این که نگاه به پدر، به مادر، نگاه والدین به بچه، این نگاه هایی که گفتن عبادته، یا به کعبه یا و چیزهای دیگه، اینا باید یه اعتقادی باشه دیگه. مؤمن و شیعه به امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه بکند، این عبادته. اونم چه عبادتی که پیغمبر اینجور فرمودن؟ اینم داره ابو هریره نقل میکنه. خب حالا امشب یه نکته ای رو بهش توجه بکنیم. ببینید اهل بیت علیهم السلام قاعده این نبوده که بیان زمین. اگرم خواستین کد قرآنیشو ببینید، ببینید ملائکه تعجب کردن که خدایا چرا میفرست رو زمین این انوار الهی رو، این مسئله نور خودت رو، اینایی که اینجا هستن؟ چون حضرت گفتن در آسمان چهارم من دیدم یک کسی نور، یه تمثالی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام نورانی، ملائکه در مقابل او مثلا کرنش میکنن، تسبیح میکنن، طواف میکنن. گفتم چیه در قضیه معراج؟ گفتن که از اون موقع که امیرالمؤمنین علیه السلام به زمین رفته، اینها آمدن پیش خدا گفتن خدایا ما دلتنگ امیرالمؤمنین علیه السلام، خدایی که از ملائکه خودش رو به صورت امیرالمؤمنین قرار داده که اونا دلتنگش نباشه. وقت ملائکه میگن امیرالمؤمنین اصلا میفرستی زمین که بزنن، بکشن، اذیت کنن، تحقیر کنن. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک من و یسفک دما. همه چی تو آسمان اوکیه دیگه، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدای چرا سیستمو به هم میریزی؟ همه چی که درسته که. خدا میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. یکیش اینه، اونا خواستن بیان پایین یه در رو بردارن با خودشون ببرن، مدان نجات بدن. بزرگواران، توی یه شب نمیشه همه اینها رو باز کرد. من فقط موضوع رو میگم خدمتون. چرا داستان یوسف رو خدا تو قرآن میگه؟ چرا تو این داستان اینو میگه که یه عده زلیخا رو ملامت کردن؟ بعد خدا میگه زلیخا برنامه ترتیب داد، زنان نشستن، دستشون چاقو بود، داشتن مثلا میوه پوست میکندن، یوسف وارد شد، اصلا نفهمیدن چیکار دارن میکنن. درسته؟ یعنی دستشون رو میبریدن نمیفهمیدن. میدونید برای چی خدا اینو میگه؟ برای اینکه اگر تو کربلا دیدی رفتن تو میدان هرچی هم میزدن اصلا براشون فرق نمیکرد، داشتن امام حسین رو میدیدن. امام حسین کجا هستی؟ یوسف کجا؟ اصلا قابل قیاسه؟ اونا سختی نکشیدن؟ کسی که نگاهش به امام حسین علیه السلام باشه، کسی که نگاهش به امام زمان علیه السلام باشه، نگاهش به امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، قشنگ زندگی میکنه. ولی اگه من صبح تا شب حواسم این ور اون وره، این چی چی تو موبایل اومده، این کلیپ اومده، اینقدر از این کلیپ ها، اینقدر از این بازی ها، اینقدر از این فیلم ها هست، تو یک میلیاردم اونم نمیبینی، اصلا نمیرسی ببینی. اون چیزی که باید ببینی حواست به اون باشه، توجهت به اونجا باشه. یه جوری نشه بعد یه مدت من بیام میگم آقا من دلم نمیدونم چرا اینجا گیره، نمیدونم چرا همه فکر ذکرم اونجاست، چرا حواسم به اونجاست. ببین قبلش باید به فکر باشی که به این روز نیفتی. خدای متعال داستان یوسف رو که میخواد بگیم، میگه ببینید یه آدم زیبارو، هم صورتش زیبا هم سیرتش زیبا، وقتی میاد اینایی که دارن همدیگر رو ملامت میکنن، به قول معروف لغز میخونن، اینا یوسف رو میبینن همجوری میمونن. ببینید این ملعونها این حقایق رو از مردم دور کردند. کربلا اومدن بکشن امام حسین علیه السلام و هر کسی که با حضرت، درسته یا نه؟ اومدن بکشن دیگه. میگه وقتی جناب علی اکبر علیه السلام میخواست وارد میدان بشه، اصلا انگار یه شوک وارد شد به همه. همه دیدن پیغمبر آمد. هدایت دیگه، هدایت همه میبینن. بر همین ملعونن، بر همین فدرکل اسفل من النارن. چرا؟ چون میبینن، میشناسن، دلشون میجنبه، ولی بازم شقاوت میکنن، دست بر نمیدارن. همون که اولین کسی که اساس این ظلمو ایجاد کرد گفت در را فشار دادم، ناله ای شنیدم که گویی مدینه داشت زیر و رو می شد، دلم یه لحظه اومد برگرده، نذاشتن، فشار رو بیشتر کردم. ببینید یعنی خدا همه جا هدایت میکنه با همین نور، اینه مسئله نور خدا. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام آمدن در دنیا نجات بدن. بزرگواران ولایت، توجه کنید وقتی میگن ولایت، ولایت امام علیه السلام رو بپذیر، توجه کنید قبل اینکه شما بپذیرید اونور ولایت شما رو به عهده گرفتن. اگه ولایت شما رو امیرالمؤمنین به عهده نگرفته باشه، ولایت ما رو امام زمان علیه السلام به عهده نگرفته باشه، این که من میگم برین ولایت اونا رو داشته باشین که آدرس ناکجا آباده، که مگه میشه؟ مگه میشه شما برین توی پادگان بگن آقا شما توی گروه اینا هستین، فرماندهتون هم اینه، یا میگن برین شما اینجا توی فرمانده پیدا کنیم؟ به من میگن ولایت ائمه علیهم السلام داشته باش. یعنی چی؟ یعنی قبلش اونها پذیرفتن سرپرستی منو، منتظرن من برم پناه ببرم. درسته؟ خب این آمدن اهل بیت علیهم السلام به دنیاست. حالا آیه رو عنایت بفرمایید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر رحمت بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که سوره مؤمنون رو همه آشنایی با سوره مؤمنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بعد صفات مؤمنان رو هم بیان میکنن خدای متعال. به یقین و بی تردید، چون قد در عربی وقتی که میاد حکایت از تحقق و قطعیت و اینهاست دیگه، نه؟ قد افلح المؤمنون. به یقین مؤمنان رستگار شدن. خب ما میخوام اینو ترجمه کنیم به روش هایی که هست. میگیم آقا اگه کسی مؤمن باشه، اون صفاتی که برای مؤمن آمده بعدش، اگه این صفات داشته باشه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، اینا رو داشته باشه، قد افلح. حالا یه روایت هم بخونیم زیر این که قد افلح المؤمنون، ببینیم حضرت چه فرمودن. در اصول کافی روایتی هست، اول بزنین روایت محاسن برقی رو بخونم از امام باقر علیه السلامه. حضرت فرمودن که به اون کسی که در مقابل حضرت، گفتن فلانی المؤمنو غریب، مؤمن غریبه. غریب قبل از این که مظلومیتش تو ذهنتون بیاد، این بیاد تو ذهنتون که ناشناسه، یعنی کسی تعبیلش نمیگیره. حضرت فرمودن روایت اولیاء من در میان مردم پنهانن. به این دنبال این نباشید. اون مؤمن، اون کسی که یار خاص امام علیه السلامه، مثلا یه تیپ ظاهری، یه مدرکی، اعتباری، شغلی، جایگاهی داشته باشه که همه چشاشون گرد شده باشه، نه، همه رقم هستن. کمان که اصحاب سید و شهدا علیه السلام همه رقم توشون بودن، درسته؟ مؤمن غریبه. این حالا من بخوام آیه بخونم باز میترسم این ورور بشم، حالا اون آیه رو بگذاریم. المؤمن غریب. بعد حضرت فرمودن اتدری ما قول الله، ما قول الله قد افلح المؤمنون. میدونی که این فرمایش خدای متعال چیست؟ میگه من عرضه داشتم که بله، یعنی مؤمنان در واقع رستگار میشن، داخل بهشت میشن و این گونه. حضرت فرمودن که مؤمنان اون نجبا ان که قد افلح المؤمنون. نجبا میگه ما نجیب، نجیب یعنی حالا بخوام کم توضیح بدیم، حرف گوش کن، مؤدب، تسلیم، که بعد داریم تسلیم لولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد این آیه، در مورد این آیه در مقابل دشمنانشون احتجاج میکنن. میگن شما نشنیدین که رسول خدا فرمود که قد افلحوا بک یا امیرالمؤمنون، یا امیرالمؤمنین. این که قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار میشوند. البته افلح میدونید یعنی پیروز میشن، یعنی هم در دنیا مراد هم در آخرت، فقط مال آخرت نیست. قد افلح، قد افلح المؤمنون. حضرت فرمودن مؤمنان به تو یا امیرالمؤمنین رستگار شدن. البته ما میگیم رستگار میشوند، ولی قد افلح هست، درسته؟ رستگار شدن، درسته؟ باز در روایت دیگری در اصول کافی حضرت فرمودن که مؤمن در واقع غریبه. بعد فرمودن فتوبا للغربا، و خوشا به حال اون کسانی که غریبند. این آیه رو چرا خوندیم؟ قد افلح المؤمنون. خب شما میدانید که مؤمنان امیرشان امیرالمؤمنین است. اگر شما خواستی ببینی کسی مؤمنه یا نه، ببین اون جلو تون صف که اینا وایسادن، یا تون ردیفی که همه دارن میرن، اینا پشت یه نفر، اون نفر کیه که دارن پشتش میرن؟ اگه امیرالمؤمنین علیه السلامه، اینا مؤمنن. اگه دنبال کسی دیگه هستن، نه، امیرشون امیرالمؤمنین علیه السلامه. توجه کنید، امیر، امیر، اونایی که آموزش نظامی دیدن میفهمن من چی میگم. وقتی به شما فرماندهتون معرفی میکنن، شما باید چشمت به فرماندهت باشه. وقتی هم میبرن آموزش، رزم میبرن، مثلا این چیزهای مثلا گاهی سخت و خطرناک، باید حواست به اون باشه که کی دستور میده، چی میگه، چه شماره یا میگه، یعنی به اونجا باید خیره باشی دیگه. تو جنگ هم همینه، یعنی اون فرمان بده من باید اطاعت کنم. امیر یعنی این دیگه، درسته؟ لذا اگه کسی امیرش امیرالمؤمنین علیه السلام تو زندگی نگاهش به امیرشه، داره امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبینه. کسی که مولایش امام زمان علیه السلام است، صبح که چشش باز میشه امام زمان رو میبینه. دقت فرمودید؟ میدانید که نور هرچه در عالم است، نور و شعور و فهم هرچی است، از امام زمان علیه السلامه. یکی از علما گفت صبح که چشت باز میشه میبینی، همین که میبینی سلام کن به امام زمان، چون دیدنت به اوست. همین که روشنی میبینی به اوست. درسته؟ این میشه اون کسی که مولاش امیرالمؤمنین، مولاش امام زمان علیه السلام. باشه، اب نداره، من غافل شدم، باشه دوباره متذکر میشم. از یکی از علما گفتن، پرسیدن که آقا ما تو نماز حواسمون پرت میشه چیکار کنیم؟ گفت وقتی فهمیدی حواست پرت شده همون موقع جمع کن. نگو چی شد من حواسم پرت شد، از کجا شروع شد تا تای نماز؟ نه با ولش کن، پرت شد دیگه. حواست نبوده به امامت، حواست نبوده به امیرالمؤمنین، اصلا الان یادت میره فردا صبح، صبح یادت رفت ظهر، ظهر یادت رفت عصر. ببین هر وقت یادت افتاد قد افلح المؤمنون. خب این آیه رو همه میدانیم که مؤمن کیست، مؤمن امیرش کیست، مؤمن تو قرآن آمده یعنی چی. روایات زید مؤمن رو ببینید، مصداق اول و اتم و اکملش امیرالمؤمنینه و بعد ائمه علیهم السلام و بعد مؤمنان و شیعیانن. درسته؟ قد افلح المؤمنون، آیه رو ترجمه کنیم، به یقین و بی تردید کار مؤمنان اوکی شد، کارشون درست شد. مؤمنان قطع افلح دیگه، قطعیت گذشته است دیگه. نه، این آیه رو امیرالمؤمنین علیه السلام خوند وقتی متولد شد. وقتی حضرت متولد شد، ببخشید امیرالمؤمنین، یعنی امیرالمؤمنین که تو زمین آمد، گفت ببین خیالتون راحت، اومدم دیگه، همه چیتون درست شد، آمدن به زمین. قد افلح المؤمنون. بعد طرف گفتش به من که آقا این روایت ها چیه، شما میخونی قبول میکنی؟ آخه هنوز قرآن نازل نشده. قد افلح المؤمنون، شما میگه امیرالمؤمنین قرآن خونده، یعنی چی؟ گفتم فلانی رفیق بودم، گفتم یه چیزی میگم ولی فکر کنم خیلی خجالت میکشی از سوالت. گفتم تو داستان سلیمان که سلیمان داشت میرفت، اون مورچه گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، این مورچه چرا زودتر از خدا قرآن خوند؟ آیه قرآن بود من خوندم دیگه. فرعون گفت انا ربکم الاعلا، زودتر از نزول قرآن فرعون داره قرآن میخونه. اگه بگی مورچه اینو گفته، خدا داره میگه مورچه چی گفت. اگه بگی سلیمان اینو گفته، هدهد اینو گفته و خدا داره میگه چی گفت، اشکال نداره. ولی بگی امیرالمؤمنین گفت، ببین شیطان کجا نشسته، میگه چطور مگه میشه، مگه میشه. این علتشه که تو قرآن اصلا نمیدونی چیه و نسبت امیرالمؤمنین اصلا با قرآن نمیدونی چیه. لذا سوال جوابش خیلی روشنه. این اولین آیه یا اولین عبارت نیست تو قرآن که شما برخورد کرده باشین یه کسی قبل از این که قرآن به این شکل نازل شده باشه، بر مردم خوانده شده باشه، قبل از این جمله صادر شده باشه. تمام داستان انبیا، اصحاب کهف، بخونید قرآنو، سوره یوسف، همه اینا رو بخونید. همه گفتگوها مال موقعی است که هنوز پیغمبر نیامده و قرآن نازل نشده، ولی هیچ کس اعتراض نمی‌کنه. به محض اینکه امیرالمؤمنین گفت قد افلح المؤمنون، طرف پناه بر خدا، چون امیرالمؤمنین میزانه، به هر کس نسب کنن نشون میده اوضاعش چیه. پناه بر خدا، قد افلح المؤمنون. خب حالا امروز، امشب چه شبیه شب ولادت امیرالمؤمنین السلام؟ میشینیم میگیم قربونت برم، اومدی دنیا این همه ستم بکشی ما رو ببری. ببخشین امیرالمؤمنین، من خیلی بد حرف میزنم، خیلی مردی، خیلی مردی. گفتم خدمتتون حرم امام رضا علیه السلام بودیم، خب آدم میره زیارت میکنه با بچهش که میره، گاهی خودشو نگه میداره که وقت مثلا حالا گریه یه چیزی نکنه و فلان. من بچه بغلم بود، بعد اومدیم ودا کنیم، بچه‌م کوچیک بود، گفتم بابا تموم شد سفر، میخوام بریم، از امام رضا خداحافظی کن. من میگفت من چی بگم؟ گفتم که هیچی، بگو خداحافظ، مثلا ما داریم میریم، بعد بگو که آقا خیلی خوش گذشت. اونم با زبون بچگیش گفتش که امام رضا ما رفتیم، خیلی خوش گذشت. بعد من شام زیارت ودا میخونم، به من برگشت گفت بابا امام رضا مرده یا زنه؟ من یه لحظه انگار تکون خوردم، گفتم بابا امام رضا مرده، ولی همین یکی مرده، هیچ چیز دیگه جز این مرد نیست. لا فتا الا علی. جوون مرد جنسش اینه، طرفش بری ردت نمی کنه، بهش بدی هم کرده باشی طرفش بری قایم نمیشه، بهش پناه ببری یادت نمیندازه که چی بودی کی بودی، خارت نمی کنه، ذلیلت نمی کنه. گفت رمضان ماه خداست، درسته یا نه؟ همه مهمان خدایی. رجب ماه کیه؟ ماه امیرالمؤمنین علیه السلام، درسته؟ دیشب عرض کردم ببینید بدترین آدم های روی زمین اولی و دومی رفتن پیش امیرالمؤمنین حضرت رو واسطه کنن که حضرت صدیقه اجازه بده برن داخل خونه بشن. حضرت کار اونو هم راه انداخت. عمر وقتی که داشت، وقتی که زدنش داشت میرفت، حضرت رفتن بالا سرش گفتن خیلی بدی کردی. خب مردونگی رو ببینین ها، ولی من میتونم یه کاری کنم نجات پیدا کنی. اینقدر من آبرو دارم. گفت چیکار کنم؟ گفت بیا برو بیشه همه بگو اشتباه کردم. گفت نه، النار وللعار، نه میرم تو آتیش ولی جدا تو سرخم نمی کنم. چی خواست امیرالمومنین؟ چی خواست برای این که نجاتش بده؟ هیچ. اونم که برای خودش خواست و برای مردم، برای خودش که نخواست. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون قد افلحوا بک یا امیر المؤمنین. همه به تو نجات پیدا میکنن و رستگار میشون. و محاله کسی که زندگی میکنه خیره به صورت امیرالمؤمنینه، امام زمانشو میبینه، این محال این آدم کسی باشه برای معصیت برنامه ریزی بکنه، این محال آدمی باشه که از معصیت کردن لذت ببره. اگه پارو خطی هم میکنه زهر مارش میشه، بعد میگه غلط کردم. محاله. ببینی از حضرت سوال میکنن، مؤمن ممکنه گناه بکنه؟ حضرت میگه ممکنه گناه بکنه، اما جوون مرده، پیش خدا دروغ دغل سوار نمیکنه. با خدا دروغ دغل نداشته باشم من، با امیرالمومنین اینجوری نمیشه طرفش رفت. رو راست باید بریم طرف امیرالمومنین. عرضم تمام. جوانی آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت من گناهی کردم. بعد اقرار کرد. حضرت گفتن بابا برو ولش کن حالا. نخواستن که چند بار اقرار بکنه که حد برش جاری بشه. جوان دوباره اصرار کرد. حضرت دوباره ردش کردن، دوباره اصرار کرد. بعد دیگه گفتن خب حکم خداست، من خواستم یه کاری کنم تو اقرار نکنی، نشد. خب حکم خدا اینه، به یکی از این سه شکل تو باید حد بخوری، یا باید مثلا سنگ سارت کنند، یا این طور، یا این که در آتش تو رو بندازن بسوزی. گفت من رو بزین تو آتش بسوزن، میخوام قیامت بگم من یه بار تو دنیا به دست امیرالمؤمنین در آتش افتادم، من رو دیگه تو آتش نندازین. حضرت خیلی براشون سخت بود، دستور دادن آتشی روشن کردن، جوان انداختن تو آتش. جوان که تو آتش افتاد، آتش شوخی که نداره، ناله کرد، داد کشید. حضرت دست کردن تو آتش در رو بردنش، گفتن خدا اینو به من ببخش. اگر زبونمون باز شد، اگر تونستیم حرف بزنیم، اگر انداختن ما رو انداختن تو آتیش، بگیم که لو ادخل تن نار لو اخبرن اهل نار به حب بیلک، یا میرن مومینه که من نزن تو آتش، به همه اونا میگم من تو رو دوست داشتم، دیگه اونجا نمیشه من در آتش بمونم. آتش محب امیرالمؤمنین علیه السلام را نمیسوزاند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.